اوژن تقدیم می کند.
هر شهری خیابان‌هایی دارد که فقط مسیر عبور نیستند، حافظه‌اند. صداها، بوها، ترس‌ها و امیدها لایه لایه روی هم نشستند تا تاریخ شهر و هویت ساکنانش را شکل دهند. به اپیزود اولین خیابان مدرن تهران ناصر خسرو خوش آمدید. آقا محمد خان قاجار تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد، این شهر هیچ شباهتی به یک پایتخت نداشت. با تثبیت حکومت قاجار، ارگ سلطنتی شکل گرفت و کاخ گلستان به تدریج به قلب قدرت بدل شد. اما نقطه عطف دگرگونی تهران در دوران ناصرالدین شاه رقم خورد. پادشاهی که چندین بار به اروپا سفر کرد و با رویای فرنگی شدن به تهران بازگشت.
او می‌خواست پایتختش شبیه شهرهایی باشد که دیده بود. شهری با خیابان‌های عریض، درختکاری شده و روشن با چراغ‌های گاز. حاصل این میل، تولد خیابانی در سال 1247 شمسی در کنار ارگ سلطنتی بود که قرار بود ویترین مدرنیته باشد. خیابانی به نام خودش، ناصریه.
اسکندر مختاری.
گذشته یه خیابون ناصر خسرو خیلی جالبه، چون اینجا یه خندق بوده و سمت غرب خندق دیوار ارک تهران بوده و پشت ارک یک محله بوده و مجموعه کاخهای سلطنتی. در دهه 1280 این خندق پر میشه و تبدیل میشه به یک خیابون که سنگ فرشش میکنند و تیرای چدنی چراغ گاز میذارن توش. از لحظه خندقش یک تصویر هست که یک سیاح فرانسوی به اسم ژول لورانس از اینجا تهیه کرده که نشون میده که یک خندق عمیقی توی شهر هست. یه طرفش برج و باروی بلندی هست و طرف دیگرش که سمت محله اودلاجان هست یک ورودی بازارچه هست که به اون بازار هم میگفتن بازار کنار خندق. تا طرح‌های بلدی دهه 1334 هم این بازار کنار خندق وجود داشته. در تحصیل جورورنس که از شمال به جنوب داره نگاه میکنه، گنبد مسجد شاه هم یا مسجد سلطانی هم در انتهای تصویر پیدا.
خیابان ناصریه خیلی زود فراتر از یک مسیر عبور ساده عمل کرد و به نخستین خیابان مدرن تهران بدل شد. خیابانی که قرار بود شکل تازه‌ای از زندگی شهری رو به نمایش بگذاره. مدرن بودن ناصریه در زمان خودش به معنای خیابانی عریض و مستقیم برای عبور کالسکه ها بود. فضایی که در اون نخستین مغازه های مدرن تهران شکل گرفتند.
از داروخانه هایی که برای اولین بار دارو را به شیوه نو عرضه می کردن تا کتاب فروشی ها، چاپخانه ها و فروشگاه هایی که کالاهای وارداتی و مظاهر تمدن جدید را برای نخستین بار به مردم شهر معرفی می کردن.
چند سال بعد ساماندهی خیابان ناصریه به امین حضور سپرده شد، کسی که نقش مهمی در شکل گیری چهره مدرن این خیابون داشت. با کاشت درختان، ایجاد جویهای آب و نصب چراغ، ناصریه نظمی تازه پیدا کرد.
یکی از تصمیم‌های مهم او باز کردن دری از مدرسه دارالفنون به خیابان ناصریه بود. اقدامی که باعث شد دانشجویان و استادان مستقیماً وارد این خیابان شوند. از آن پس ناصریه فقط خیابان دربار نبود، به فضایی زنده برای رفت و آمد دانشجویان و کانونی برای ارتباط و تبادل افکار مترقی و پیشرو در آن روزها بدل شد.
بعد از اینکه خیابون درست میشه، میشه یک تفرشگاه عمومی، به نوعی هم مظهر توسعه شهر تهران قلمداد میشه خیابون، چون که تمام کالاهایی که نو هستند در شهر و مظهری از تمدن جدید منظور میشن در این خیابون عرضه میشدن، مثل دوچرخه فروشی، دارو فروشی ها و مهمتر از اونها کتاب فروشی ها، لباس فروشی ها، کلا فروشی ها، عینک فروشی ها. اینا همه مظاهر تمدن جدید بودن که در این خیابون به تدریج ظاهر میشه.
با تشکیل دولت سید ضیاءالدین طباطبایی، گاسپار ایپگیان ارمنی به سرپرستی شهرداری تهران انتخاب شد. ایپگیان کمتر از 2 سال رئیس بلدیه تهران بود و پس از سقوط کابینه سید ضیاء برای همیشه ایران را ترک کرد. با این حال در همین دوره کوتاه تصمیم‌های متعددی برای خیابان ناصری گرفت. او دستور داد فروشگاه‌های این خیابان نام‌های فرنگی را از سردر مغازه‌ها بردارند و نام‌های ایرانی را جایگزین کنند.
با آغاز دوره پهلوی نام خیابان ناصری به ناصر خسرو شاعر ایرانی تغییر یافت. دروازه ناصریه برداشته شد. درختان کهن از میان رفتند و کم کم چهره خیابان از آنچه در دوره قاجار ساخته شده بود فاصله گرفت. در سال 1313 خیابان ناصر خسرو آسفالت شد و گاراژهای مسافربری در آن مستقر شدند. گاراژهایی که مسافران را از تهران به شهرهای دیگر می بردند و یا نخستین مواجهه آنها با پایتخت را رقم می زدند.
این خیابان برای خیلی ها نقطه ورود به تهران و آغاز یک زندگی تازه بود. مهاجرانی که از راه‌های دور می آمدند، اولین مواجهشان با پایتخت را همینجا تجربه می کردند. بعضی عبوری بودند و بعضی ماندگار. یکی از این روایت‌ها به مهاجرت یک خانواده از اروپا و شکل‌گیری یکی از نخستین رستوران‌های غیر ایرانی تهران در خیابان ناصر خسرو برمی گرده. قصه‌ای که حالا المیرا دادور با خاطرات خانوادگیش برای ما روایت میکنه.
مادر بزرگ من اوکراینی بودند و پدر بزرگم ایرانی که سالهای سال در اوکراین زندگی کرده بود. وقتی که انقلاب اکتبر رخ میده اونها به ایران میان، چون پدر بزرگم نمیخواسته در روسیه شوروی بمونه و به هر حال بعد از سفر درازی که طول و درازی که داشتن میرسن به خیابان ناصر خسرو. و در خیابان ناصر خسرو با توجه به اینی که پدر بزرگم سالها از ایران دور بود و اطلاعی نداشت که حالا چه کار میشه کرد، چه سرمایه گذاری میشه کرد و مادر بزرگم هم مطلقا فارسی بلد نبود، میان و رستورانی رو باز میکنن که این رستوران به نام رستوران قناعت بود در سال 1310 که میان به ایران. و این رستوران تا چندین سال که فعالیت داشت و به جرئت میتونم بگم که اولین رستورانی بود که غذاهای غیر ایرانی درش سرو میشد. یعنی اینی که مادر بزرگ من خودشون غذاها رو آماده میکردند، میپختند و حالا با کسانی که بهشون کمک میکردند و همه اینها. و به عنوان غذا بگم ژیگو که البته با تلفظ روسیش میشه ژرکو، و برش و کتلت روسی و این غذاها رو سرو میکردند. فقط یه وعده غذا میدادند که نهار بود، برای اینکه شب در واقع خیابون خالی میشد و اون جمعیتی نبود که بخوان شب پذیرایی بکنن.
کم کم ناصر خسرو به خیابانی پر رفت و آمد تبدیل شد، جایی که گاراژهای اتوبوس نقش مهمی در اتصال تهران به شهرهای دیگر ایفا کردند و این خیابان رو به یکی از دروازه‌های ورود و خروج پایتخت بدل کردند. اسکندر مختاری.
وقتی که می رفتیم توی خیابون این اتوبوس ها و حرکت هاشون دیده می شد، چون وقتی که جایی که پر از گاراژ های مسافر بریه ماشین هم زیاد هست و ماشین ها مسافر ها رو به جای دیگری می برن. گاراژ های مسافر بری معروف ترینشون توی خیابون سر کوچه مروی اسمشون بود اتوبار شمس الاماره، دو تا توی خیابون بوزرج مهری در جنوب یادم میاد، یکی اتوبار بوزرج مهری بود و بالای خیابون هم گاراژ اتوبوس مسافربری تی بی تی بود و همینطور گاراژ ایران پیما تو خیابون دربندرون هم گیلان تور یادم میاد و تو خیابون باب همایون هم گاراژ مسافربری عدل یادم میاد. بعضی از اینها خب روی شیشه هاشون نوشته بودن که تهران اروپا، ایران اروپا، تهران استانبول، که اینا مثلا ماشین های شیکتری بودن ولی برای همه نقاط شهر از این حوالی ماشین بود. یعنی آمدن مسافر به شهر، آمدن مسافر به تهران برای کار اداری یا برای کار پزشکی یا برای مهاجرت و کنار اون هم اون وقت به تدریج مسافرخونه های ارزون قیمت تو خیابون ناصر خسرو شکل گرفتن.
در دهه های 40 و 50 همزمان با رشد جمعیت و گسترش بیرویه، شهر چهره‌ای کاملا متفاوت پیدا کرد. خیابان ناصر خسرو هم هر روز بیشتر از پیش از یک خیابان تاریخی و نمادین فاصله می گرفت.
من از سال 53 بعد از دیدن یه دوره کارآموزی در اصفهان برای مرمت بدنه بناهای تاریخی آمدم به تهران برای که دانشگاه قبول شده بودم و برم دانشگاه و در ضمن هم در دفتر فنی سازمان حفاظت آثار باستانی کار میکردم و اون موقع مرمت شمس العماره رو این دفتر داشت انجام میداد و من هم مأمور این شدم که یک عده‌ای رو به استخدام بگیرم برای اینکه مرمت بدنه شمس العماره رو بخوان انجام بدن، تعمیرات آثار وابسته به معماری رو. بنابراین توی این ساختمان شمس العماره که رفت آمد میکردم یکی از تفریحاتم این بود که میامدم طبقات بالا و به باغ گلستان نگاه میکردم که در سمت غرب بود و در سمت شرق از اون بالا خیابون ناصر خسرو دیده میشد. وقتی که به سمت شرق نگاه میکردم و ناصر خسرو رو میدیدم به نظرم می اومد که یه چیزی مثل جهنم از این التهاب و آشفتگی طرف دیگر هم بهشت بود. من مرز بین جهنم و بهشت قرار می گرفتم. در اون موقع که خیلی جوان بودم این احساس رو از نگاه کردن به دو تا صحنه در راست و چپم به خاطر میارم.
ناصر خسرو در آستانه سالهای پایانی پهلوی دیگر نه ویترین مدرنیته بود و نه خیابانی درباری. تمرکز گاراژهای مسافربری، مسافرخانه‌های ارزان قیمت و انباشت مسافران گذری، این خیابون تاریخی رو به فضای شلوغ، کاملا تجاری و تا حدی آشفته تبدیل کرده بود. به تدریج برخی از این فضاها تغییر کاربری دادن و ناصر خسرو و کوچه‌های اطرافش رو به یکی از نقاط بحرانی شهر بدل کردند. همین وضعیت بود که پس از انقلاب ناصر خسرو رو به یکی از محورهای اصلی طرح‌های پاکسازی شهری تبدیل کرد.
در سال 1359 زمانی که صادق خلخالی ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده گرفت به سراغ ناصر خسرو آمد. شیوه او در برخورد با این معضل ضربتی بود. خلخالی معتقد بود گاراژ‌ها و مسافرخانه‌های این منطقه لانه فساد هستند. به دستور او بولدوزرها وارد ناصر خسرو شدند و چندین گاراژ و مرکز تجمع معتادان را با خاک یکسان کردند. در عملیات هایی که شخصا در آنها حضور داشت، صدها معتاد و خرده فروش دستگیر شدند و برای قاچاقچیان مواد مخدر احکام سنگینی از جمله اعدام صادر شد.
بعد از انقلاب بود که این در شمس الاماره را از تو خیابون ناصر خسرو در جریان انقلاب آتش زده بودند و کاخ گلستان آمده بود اینجا یک دیوار گری کشیده بود، دیواری که بنکشی نداشت و با آجر فشاری کشیده بودند. بعدم کارتونخوابا اونجا میخوابیدند، مثل که شب آتش روشن میکردند، دیوار مشکی هم بود. اون موقعی که آقای خلخالی گاراژای مسافربری رو از توی خیابون و از توی شهر جمع کرد و برد به ترمینال ها، من به خاطر دارم که اونجا برای قلقم کردن معتادا که قشنگ فضا در اختیار گرفته بودن، گفتن که اعدامم صورت گرفته، که من خیلی اون موقع تعجب میکردم که مگه جا قطعه که روی این دیوار مثلا بخوان کسی رو اعدام کنن. شاید به این دلیل بوده که اونجا بیشتر دیده بشه و معتادا و قاچاقچی ها مثلا بترسن.
بحران بعدی ناصر خسرو بمبگذاری های دهه 60 توسط گروه مجاهدین خلق بود.
شهریور 61 بود، من جای مهمان بودم، جمعه بود، بعد سروی انفجار اومد، سروی مطلب اصلا پیپری امتحان بعدی هستم نبا کردم، بعد این مول در پادمی بعد بچه ها نگیرم که آدم نگم بیاد که ناصر خسرو مفجر شد.
ساعت 11 و نیم مشکب من همیشه ماشین رو میداشتن همونجا که موشک خوب اون روز اتفاقی من نمیدونم حالا چی شد که من رفتم روشم تای کوچه وانت. این موقع که موشک خوب ماشین رفت تو مغازه روبروی، اونم خوشبختانه خودش نبود، اونم ماشین کار کرده بود رفته، من هم سر کوچه بیگر یه دود سیاهی دیگه وقتی که دیدن آقای مسجد نیمریان که افتاده وسط پوشی که من پران رفتن دولنده شهر و بعد اون زن و حسانه بود که ترکش با تو ششه.
روزایی بود که پادکست هنوز یه دنیای تازه بود. صداها کم بودن ولی پر از شور و شجاعت. توی همین روزا برندی بود که زودتر از بقیه باور کردین صداها آینده دارن. برندی که حامی محتوا شد وقتی هنوز کسی از تبلیغ تو پادکست حرفی نمی‌زد. روجین یکی از اولین همراهان دنیای پادکست در ایرانه. اون روزا تبلیغاش تو گوش خیلی هامون موندگار شد. نه فقط به خاطر محصول، بلکه چون بخشی از یک خاطره بود، یه خاطره از روزهای آغاز صدا. و حالا بعد از سالها رادیو نیز خوشحاله که دوباره میزبان یکی از وفادارترین دوستان پادکست فارسیه. روجین طعم اعتماد از روزهای اول صدا تا امروز. اما زندگی مجدد به ناصر خسرو بازگشت و کسبه دوباره کار و کاسبیشون رو از سر گرفتن.
وقتی که کدایی مفجر شد و محل خراب شد و خیابون ناصر خسرو به حال فعلی در بطه بسته شد و به خیابون سعدی جدید، بعد به پرمیسیم شمسال ماره به کوچه مردی هست و دبیرستان مردی که الان جزو چه میرام مثل خوزه شده زدید اطلاع ندارم و کوچه مردی هم که از اون کوچه های خیلی قدیمیه که میکنه باز به پامنا رو دست راست ناس و کوچه پایین ساختمون مخابرات دبیرستان دارالفنون، بعد میایم پایین تر که میرسیم پاساژی به نام پاساژ جوانمرد که میخوره از اون پشت میخوره به کوچه خیابون باب همایونه، بعد میبادیم پایین یک دوتا مغازه بود و بعد میرسیم پاساژ جوانمرد، بعد میرسیم به قیابون با چند تا موضوع بودید گارژ ایران پیما، کوچه پاساژ متعالی بود که باز میخواد به اون محله عربا. پاساژ های قشنگی بود، پاساژ کوچیک کوچیک، پاساژ مینویی باز میاد پایین تر میخوره پشت کاخ، بعد که بیاد انتهاش میخوره به خوابان بوزرش و مهری قدیم که همه شده پانزده خرداد و بازار. و
ناصر خسرو از سمت توپخونه که شروع میشه یه زیرگذری اونجا بود و هنوزم هست ولی دیگه استفاده نمیشه، درارشو بستن. این زیرگذر سه تا ورودی داشت که دوتاش دو طرف خیابون امیرکبیر رو به هم مرتبط میکرد و یکشم به سمت غرب و جلوی ساختمون مخابرات باز میشد. اون زیر فروشگاه‌های مختلفی بودن مثل ساعت فروشی و اینجور چیزا، یا که یادم ساعت‌ها رو میگذاشتن توی محفظه شیشه‌ای توی آب، سیکو و اورینت بود و مردم میستادن با تعجب اونا رو نگاه میکردن.
بویی که توی اون خیابون میومد بوی اغذیه فروشی هایی بود که خب غذای کنار خیابونی و ارزان تهیه میکردن، دست مردم میدادن. هم محدوده توپخونه کوچه مروی یه دونه فلافل فروشی خیلی معروف بود سر کوچه مروی، اصلا امضای کارش یه دونه سس انبه بود که تو کیسه فریزر، تایی کیسه فریزر اندازه مثلا یه نصف فنجون سس میریخت گره میزد، بعد میداد دست هر کسی که ساندویچ فلافل خریده. میتونستی با دندونت نوک اون کیسه فریزر رو باز کنی، سس رو بریزی روی ساندویچ انبه. هنوز که هنوزه اون فلافل فروشی هست، اتفاقا مشتری خاص خودشو داره، مردم خیلی دوستش دارن.
بعد از انفجار اوایل انقلاب دیگه مقابل ساختمان مخابرات رو حصار کشیدند و تا سالها پیاده روی جلوی ساختمان دیگه مسدود بود. کمی پایین تر از مدرسه دارالفنون در سمت مقابلش پاساژ احیا بود، یه در به سمت ناصرخسرو داشت، یه درش هم به کوچه‌ای که باز میشد که با کمی پیاده روی میرسیدیم به مسجد نظام الدوله که داماد فتحعلی شاه بود. این مسجد هنوز هم هست، هرچند پاساژ احیا کلن تو باسازی برچیده شده. تو پاساژ احیا هم کارگاه و فروشگاه مختلفی وجود داشت، مثل تولید کاپشن، لوستر که با لامپ مهتابی و لولای طلایی این لوستر رو می ساختند، الکتریکی بود، ورودیش فروش کتشلوار بود، زیرزمینش هم یه فیروزنامی قهوه خونه داشت. جلوی پاساژ حمید نامی بود که روی تخت فنری یه نفرش بساط اسباب بازی فروشی داشت که هنوزم اونجا ابزار میفروشه.
سال 82 بود که من هنرستان بودم رشته گرافیک و ما باید دوربین تهیه میکردیم که خود مربی عکاسی مدرسه از همون خواسته بودن که بریم خیابون ناصر خسرو این دوربین رو تهیه بکنیم، چون منبع و مرکزش اونجا بود. من با پدرم رفتم خیابون ناصر خسرو اون زمان و زن توی اون خیابون شما کم میدیدین، بیشتر مردان میانسالی بودن که کیف کمری بسته بودن، حالا یا فروشنده دارو بودن یا خریدار بودن. ما شنیده بودیم که اون خیابون به هر حال خطرناکه، جیپ بر داره. دوربینو من گرفتم، یه دونه یاشیکا لنز 35-70 بود با یه دونه سپایه، اینا رو من چسبونده بودم از خوشحالی به سینم تا برسیم سوار ماشین بشیم، سفت من اینا رو چسبیده بودم که یه موقع اتفاق بعدی نیفته.
رادیو نیست یک تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یه تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیو نیست رو نداریم. توی رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم، هم ایرانی هم خارجی. همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن.
و توی ویکی‌پز هم قصه غذاها رو میگیم، از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اگه سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئن نیم از رادیو کامرس و ویکی‌پز هم خوشتون میاد. اما برای سالها خیابان ناصر خسرو بیش از هر چیز به عنوان محلی برای یافتن داروهای نایاب شناخته میشد. خیابانی که روزی میزبان اولین داروخانه پایتخت بود، در دوره ای تبدیل به امید بیمارانی شد که با وجود ریسک بالا از سراسر کشور برای پیدا کردن داروهایی که در داروخانه های رسمی پیدا نمی شد به آن مراجعه می کردند. داروفروشی های غیرقانونی که به مرور زمان دوباره جای خودشون رو به مواد فروش هایی دادند که در دهه 60 پاکسازی شده بودند.
چه بعد انقلاب دوران خلخالی که اتوبوس های شرکت های مسافربری رو از توی خیابون جمع کردن رفت. دیگه شو صفر، ناسوکسو شو صفر. خب داروفروشی های قدیم مغازه دار بودن، داروهای برند خودش نمی آوردن به داروخانه ها و بیمارستان ها بفروختن. الان دیگه خود دولت دارو وارد میکنه. این داروفروش هایی که الان شما میبینی داروفروش نیستن، مواد فروشن، مواد میفروشن، هر چی که دلت بخواد میفروشن، اموه ست و کلیه میفروشن، موادش دست میفروشن، پا میفروشن، همه چی میفروشن. این داروفروش اینا، اینا قاچاقچی مواد مخدر.
سی امام جمعه از اونجا قبلا اینجا مدرسه بوده، دو تا مدرسه بوده که یکیشون تقریبا مال دانشجو بود، بغلیش مال بچه های مثلا از ابتدایی به بالا بود. سه چهار سال هم درش بسته شد که شد اینجا مخروبه، که مش معتاد و یه مش مردم هایی که حالا نمیدونم، حالا نمیخوام بگم که چه باروده، بل دلیلی میمدن اینجا به نام دارو فروش خودشون معرفی میکردن که میرفتن اینجا میمدن آدرس این مدرسه رو میزدن. من بودم باشی شد بودم طرف رو دیدم که واسطاده هی داره پامون بابا رفتم بشترم چیه؟ بابا من پول گرفته، من دفترم تو این ساختمان مخروبه است که نمیگو مخروبه، از این ور پول میگرفتن اینجا یه در کوچیک داشت میرفتن بالا از اون ور میرفتن که شد خوابگاه معتادی.
ورس بالای 75 روز اصلا جواب
نمیده. یه ورق در جایی دیدم.
شما کنم مال میچی؟
بذار کی زدی؟
واسه شما جواب میدم.
دو ماه همین جواب.
خب بعدش میمیره.
الان بهت بگم میری خونش. خونش هم کرجه. کارو تو خونش برات انجام.
هویت شهری فقط در ساختمون‌ها و خیابون‌ها خلاصه نمی‌شن. در حافظه جمعی، در روایت‌ها و در تجربه زیسته مردمی شکل می‌گیرن که در یک فضا زندگی کردن. خیابون‌ها اگر از تاریخ و معنا تویشن، به مسیرهای بی‌چهره تبدیل می‌شن. ما برای زیست در آینده به شناخت و حفظ همین هویت‌ها نیاز داریم، نه برای موندن در گذشته. برای ساختن شهری که بدون از کجا اومده و قراره به کجا بره.
این محله همه خانواده بودن، خانواده های خوب، خانواده هایی که همه ترشناس بودن، همه دولتی بودن، اکثرا کارمند دارایی بودن اینجا میشستن. دیگه الان شده همه خرابه، خونه های 600 متری 500 متری الان شده خرابه یا انبار که یکی مثلا یا میخرن خراب میکنن میذارن. میمونه همین فقط شافونه ما یه مسافرخونه بود به نام مسافرخونه بین النهرین، اون الان براشون خراب کردن، یه خرابه درست کردن گفتن نیزو میده. این خیابون بهترین خیابون بود، یعنی این محله ما، محله اولاجو، محله فامنار، محله همین خداوندلو و اینجا بهترین منطقه بود. حالا دیگه برداشتن دیگه، همه یه سری دلال اومدن خریدن خراب کردن کوبیدن، هیچی دیگه نمونده. بعدش دیگه با همایون هم که دیگه همینجوری خیابون رو بستن دیگه، شده غذافاری دیگه، چیزی دیگه از با همایون هم نمونده. داروفرمون هم که دیگه بسته شد، دیگه کل این تشکیلات تعطیل شد. مدرسه مربی رو برداشتن، الان شده حوزه علمیه. پشت دبیرستان مربی زمین خیلی بزرگی بود، ورزشگاه بود، مال هم کردنش پاساژ رضا. یه مسافرخونه های اینجا همه تعطیل شد. همه خانم خواننده قدیمی خونه اینجا بود، برداشتن کردنش دستشویی، توالت. خونه رو خراب کردن، کردن توالت شهرپلی. خانم ملوک زرابی یه شده دیگه تجارت خونه، هیچی دیگه از اون موقع نم را. تا ببینیم بعدا چی میشه. شما
بنده تقریباً در 11 روز پیش اینجا خوندم، خیلی گریه شدم. خوندم بابا دیگه گریه را داره، گریه ها تموم شد. اینه آهنگش. ایران به نگر ویران شده، ایران به نگر ویران شده، خلقش همگی دیوان شده، این حب وطن افسار شده، از چی شو که ما بیچاره شدی، سینی خود هلا جار شدی، از خانه خود آوار شدی. حق مددی مولا نظری، او حق مددی مولا.
۹۴مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در دی ماه ضبط و تدوین و در 15 دی 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود ناصر خسرو امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون اسکندر مختاری، وحید شهاب، المیرا دادور، اسخر رنجبر، محسن بهرامی، پرویز ذکرعلی، علی طاهری، مهران افتخاری، هوشنگ شیرزاد و برخی از اهالی خیابان ناصر خسرو.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگین شریفی بوده و پشتیبانی رو امین شیرپور و ساجد علیپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.